رحمان الرحیم تا یه رو بفت عرض شود که پس ما اگر این روایاتو بر این اساس ظاهرش تفسیر کنیم، هم سلطنت خدا رو زیر سوال بردیم، خدای تعالی رو، یعنی مالکیت و سلطنت او رو قید زدیم، چون این شقی که شقیه، چیزی هم نمیتونه اونو عوض کنه، ذاتیه دیگه، ذاتی که عوض نمیشه. هم بنای عقلا رو به هم زدیم و هم ارسال رسول و انزال کتب و همه اینا بیهوده است. اساس قضیه هم این است که ان بین الفعل الاختیاری و غیرهی فرقن، و این یه قضیه عقلیه ضروری است که فعل اختیاری با فعل غیر اختیاری فرق داره. و دومین قضیه این که ان الافعال الاختیاریه تتصف به حسن و قبح، فعل اختیاریه که به حسن و قبح متصف میشه، یعنی کار حسن است، اون کار قبیح است. و تستت به امتحن و زمن و ثوابن و اقابن، به دنبال فعل اختیاری که حسن و قبح ازش بیرون میاد، مدح و زم و ثواب و عقاب میاد. یه کاری رو مدح میکنن، یه کاری رو زم میکنن، بابت اون کار ممدوح ثواب میدن، بابت کار مذموم عقاب. و هی قضیه عقلائیه لا یسع لعاقل ان ینکرها و هو واقع تحت نظام الاجتماعی الحاکم علیه مدى حیاته. کسی که تو این نظام اجتماعی داره زندگی میکنه، این یه قضیه عقلائیه است، حاکم هم برش هست، خودش هم اینو میفهمه. و بالجملت لا مجال للقول به سعادت و شقاوت ذاتیتین بالمعنى المتقدم، که میگن سعادت و شقاوت ذاتی به اون معنی اول نیست که ذاتی مثل زوجیت برای اربعه باشه که قابل انفکاک نباشه، در نتیجه این بیچاره شقی شقی باشه تا آخر، اون سعید هم که سعید باشه تا و اعمال همیش اثری نداشته باشه. فما ورد من الآیات و روایات التي تعطف آخر الامر على اولهی انما تستند الامر الى الخلق و الایجاد دون از ذات الانسان. خلق و ایجاد رو داره میگه، نه ذات انسانو. داره این عالم خلقت و ایجاد عالم رو بیان میکنه، نه فرد منو. بما انه انسان و قد عرفت ان ارتباط السعادت و الشقا به افعال الانسان الاختیاریه الا ما تقتضی القضیتان المتقدمتان، ارتباط سعادت و شقاوت به افعال اختیاری انسان طبق اون دو تا قضیه عقلایی مقدمی که گفتیم، مما لا یشو با او شک کن، اصلا جای شک نداره که کسی بیاد تو این شک کنه، باید بره فهمش از روایت درست کنه. مثل این که میگه بچه در 6 ماه اول عمرش میگه لا اله الا الله، خب من باید برم فهمم از روایت درست کنم. میگه که آقا این که نمیگه لا اله الا الله، که این که داره گریه میکنه که. خب من فهمم از روایت ناقص است، من خیال میکنم این که میگه لا اله الا الله یعنی داره میگه لا اله الا الله، با تجویدم میگه. باید برم ببینم روایت چی میخواد بگه. این که راجع به سعادت و شقاوت سخن میگه، میگه سعید سعید است در بطن امه، شقی شقی است در بطن امه، باید برم روایت چی میگه، نه اینکه یه مطلب فاسدی از این بیرون بیارم بعد یه مطلبی رو که هست و انکار کنم. شما اگه میتونید الان این لامپ روشن رو انکار کنید، شما اگه میتونید اختیار رو انکار کنید، اختیاری که شما خودتون احساسش میکنید، من الان اختیار خودم احساس میکنم. ما واقعا احساس نمیکنیم که ما مخیریم بین اینکه این فعل رو انجام بدیم و اون فعل رو. جلسه پیش عرض کردیم که بله، انسان یه مواقعی هست که طغیان میکنه، اون مواقع حسابش جداست. گاهی چشم انسان طغیان میکنه، گاهی زبان انسان طغیان میکنه، گاهی دل انسان طغیان میکنه، یه فعلی رو انجام میده. اما غیر از اون، در حالت عادی وقتی شما مجموعه اعمال میذارید کنار دیگه، چند بار آدم در روز طغیان میکنه؟ آدم خودش میفهمه که میتونه چشمشو حفظ کنه، میتونه زبانشو حفظ. بله یه جای دیگه غیبته میاد، نمیتونه جلوی خودشو بگیره، ولی آدم غالبا میتونه جلوی زبانشو بگیره. یه جای حالا از دستش در میره، یه جای چشم از دستش در میره، یه جای گوش از دستش در میره. چطور میشه این چیزی رو که هست شما احساس میکنی؟ یه جمله ساده است میگم ولی عمیقه. آقا میفرمایند که من داشتم چای رو بدون قند میخوردم، این رفیقم میگفت محاله. خب شما بگو محاله، من دارم بدون قند میگم محاله چای بدون قند بخوری. این فعل واقع شد، مثل این محاله این لامپ نور بده. خب داره نور میده دیگه، تئوری که نیست که، قبل از اتفاق که انسان داره نور افشانی میکنه، شما میگه محاله. اختیار رو خود انسان بلوجدان احساسش میکنه، پس باید فهم از اون روایات رو درست کرد که ببینیم اونا چی میخوان بگن با این بیان. میفرماید که این شکی درش نیست که انسان اختیار داره. ولا یداخله ریبون. پس فما معنی هازل آیات و روایات؟ اصل بحث اینجاست. این فعلا تا اینجا طرح مسئله است. طرح مسئله این است که این چیزی که از ظاهر روایت معلوم میشه این نیست، یه مطلب دیگری است. و روایات الوارده فی مطابقت العود البد علا کسرت هل بالغه تختلف و فی مزامینها و انهاء بیانها. حالا این تا همین قسمت رو ما فقط خواستیم به عنوان یه مقدمه برای شروع بحث از المیزان بخونیم که عرض شود که البته اینجا خیلی زیبا دستبندی شده، مبحث سعادت و شهادت حدود 30 صفحه است. حالا فعلا البته ما بحث خودمون رو بپردازیم، اگر ببینیم نیاز شد از المیزان هم بعدا استفاده. سوره اعراف آیه 27 تا 36 بحث سعادت و شقاوت. 27 تا 36 سوره اعراف. الدلائل النقلیه صفحه 85. الدلائل النقلیه من الکتاب و سنت. حالا روایات رو بررسی کنیم ببینیم که زبان روایات راجع به این مسئله چگونه است. و نقل و ایزن یدل و علاما مر، روایات هم دلالت به همین مطلب میکنن. فا ان الآیات المذکوره فی الفصل الثانی، آیات که در فصل دوم آمد و ان دلت، اگرچه دلالت کرد بر این که انواع مقت الله للاشقیا و ازلالهم عن طریق الهدایه، این که خدا اشقیا رو مقت میکنه، مورد عذاب قرار میده و از طریق هدایت اونا رو ازلال میکنه، گمراهشون میکنه و مکر میکنه با اونها. و اقسام تصرفی باطنهم، خدا در باطنشون تصرف میکنه. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم الا انا اذا رجعنا الیها. خب این یه بخش دیدنه، بخش دیگر رو ندیدنه. یه جمله نورانی داره حضرت آیت الله جوادی، فرشات حضرت علامه است. این جمله رو باید به آبطلا نوشت. ایشون فرموده که علامه فرمود وقتی کسی میخواد راجع به یه مسئله بحث کنه اجازه نداره بره یه روایت رو ببینه بگه روایت این چونی میگوید. خب شما یه روایت رو دیدی از سعید و سعیدون فی بطن امه، ولی خب این چی میخواد بگه؟ ما یه عام می‌داریم، یه خاصی داریم، یه مطلقی داریم، یه مقیدی داریم. یه جا عامش میاد، یه جا خاصش میاد. یه جا مطلقش میاد، یه جا مقیدش میاد. شما اگه بخواید حکم کنیم باید تمام آیات و روایات اون بابو ببینید. مطلقا رو ببینید، مقیداش هم ببینید، عاما رو ببینید، خاصاش هم ببینید، ناسخو ببینید، منسوخ هم ببینید، بعد حکم کنید. ببین این آیه این چنین میگوید، روایت این چنین میگوید. درسته اینجا میگه خدا مهر میزنه. این اشکال اینجا مثل اینجاست که میگم آقا خدا مهر زده دیگه، من که کاری نمیتونم بکنم که، من خدا به قلبم مهر زده، من پس دیگه چاره ای ندارم. این اشکالی که به این بحث سعادت شقاوت میکنه این همین اشکال. خب خدای تعالی مهر زده، مگر در عالم فعلی جز فعل الله اتفاق میفته، ولی چرا مهر زده؟ از این طرف میگه خدا هر کی را بخواد هدایت میکنه. خب این یه آیه رو دیده خیال میکنه اینم مثلا گردن کلفت محله که بگه من عکای دلم میخواد میکنه. خب اون دلش بر اساس هوای نفسش تنظیم میشه، منم دلم بر اساس هوای نفسم تنظیم میشه. چهار تا سوال که از من میکنم اصلا هم سر میرم، میگم دلم میخواد این کارو بکنه. میگم آقا چرا اینجوری درس میدی؟ میگم دلم میخواد. حوصله ندارم جواب بدم، یا جواب ندارم بدم، به دلم مراجعه میکنم. حاجی هاشمی گفت فرمود رحمت الله علیه، فرمود که بهش گفتم که خب دلت خواسته که اینجوری شدی دیگه، با توپ زده بودن به آقا، میگه بهش گفتم چرا بازی میکنی؟ گفتم چه اینجوری میکنی؟ گفت دلم میخواد بازی کنم. میگه بهش گفتم همین میخواستی که بازی کنی که اینجوری شده دیگه، دنیا که بازی چه نیست که. حالا میگه که دلم میخواد، خیال کرده خدای تعالی اینجوریه که میگه من هر کیو دلم بخواد هدایت میکنم. اون میگه من هر کیو که بخوام هدایت میکنم، اما در جای دیگه شرح میده که کیو هدایت میکنه. خب میگه خدا با آیات قرآن گمراه میکنه. خب کیو گمراه میکنه؟ جای دیگه شرحش اومده یهدی بهی من یشا و یضل بهی من یشا، ولی ادامهش هم فرموده و ما یزل به الا الفاسقین. خدا که بیانش مثل بیان اون گردن کلفت محله نیست که بگه من هر کاری دلم بخواد میکنم. او یه راهی رو نشون داده، میگه این ثمره فعله و ما یزل به الا الفاسقین. درسته خدای تعالی ازلال میکنه، مهر میزنه، تصرف در باطن میکنه، الا انا اذا رجعنا الیها و تاملنا فیها، وقتی مراجعه کنیم به این آیات، تامل کنیم در این آیات، وجدنا ان افعال الحق و تصرفاتهی، در میابیم که افعال خدای تعالی و تصرفات خدای تعالی معللن به شرور لطیفی انفسهم، معلل به اون شروریه که خودشون دارن، یعنی دلیل اون تصرف الهی شریه که تو باطن خود این آدم هست. و مترتبون علا فسوقهم و کفرهم و طغیانهم، ترتب و اثر لا محاله این فسق اینو کفر اینو طغیان اینه که اونو میاره، اون ثمره رو میاره. منتها اثر رو کی ایجاد میکنه؟ خدای تعالی ایجاد میکنه. لذا میگه من کردم. بله او کرده، ولی او به دست کی کرده؟ مثل که من با دست خودم خانم آتیش بزنم بعد بگم خدای تعالی آتیش زده، درسته دیگه؟ مگه اگه او نمیخواست آتش میسوزاند؟ مگه او اگه نمیخواست خانه میسوخت؟ سوزندگی اساس البیت و خود بیت و سوزانندگی آتش و توان این که من میتونم این آتش از اینجا منتقل کنم به اونجا، چرا این دیوار نمیتونه جای رو آتیش بزنه؟ من میتوانم. این توان کی به من داد؟ اینا همه دست اوست، پس کار اوست، درست. اما کار اوست؟ بله به این معنا کار اوست، ولی به اون معنا قبیه چی؟ یعنی من بگم خدای تو خونه من آتیش زدی؟ بله فعل اللهه، ولی چه فعل اللهیه که قطعی به خدا وارده؟ به خدای تعالی که قطعی وارد نیست از این فعلی که من به اختیار خودم انجام دادم. میگم این آتشی که تو سوزان کردی، این خانه رو هم که تو سوزندگی بهش دادی، به منم که اختیار دادی، منم با این اختیاری که تو دادی، آتشی را که تو دادی زدم به این خانه‌ای که تو آتش زنه آفریدی. خب خانه آتش گرفتیه، چرا منو ملامت میکنی؟ اگه یه چنین چیز رو عقلا میپذیرن، پس این اشکالایی هم که ما میکنیم میپذیرن. میفهمید؟ درسته، مترتب بر فسوق و کفر و طغیان است. و الله لا یهدل قوم الفاسقین، خداوند قوم فاسق را هدایت نمیکنه. و الله لا یهدل قوم الظالمین، اونجا میگه هر کی دلم میخواد هدایت میکنم، اینجا نشون میده کیو هدایت میکنه. فقط من فاسق رو هدایت نمی کنم، من ظالم رو هدایت نمی کنم. و بعدم می فرماید، حالا ممکنه آخه شما اینجا اشکال کنید، بگید خب این بیچاره که ظلم هم اگه کردی که به دست خدا بوده. می فرماید و ما ظلمهم الله ولیکن کانو انفسهم یظلمون، خودشون ظلم کرده. پس خودش به دست خودش ظلم کرد، نتیجه ظلم این است که هدایتی پشت سر ظلم نیست. و قطع و نوال الهدایه امن اعرض عنها، قطع نور هدایت از اون کسی که اعراض از هدایت کرده و تخلیته و زلالته و اینکه خودش خالی از هدایت کرده و گمراه شده، لا ینافی عموم عدله سبحانه و شمول رحمته، اینم با عدل خدا منافات نداره. خب انسان باید بدونه معانی رو کجا بذاره. مال ما همش قروقاتیه، جبر رو با اختیار قاطی کردیم، اختیار رو با سعادت و شقاوت و هر دو اینها رو با قضا و قدر و کل اینها رو با مباحث دیگه، با عدل خدا و همه اینا تو ذهن ما قروقاتیه. یه پسایی رو هم به هم دیگه وصل می‌کنه که این پسا هیچ ارتباطی که به هم دیگه ارتباط نداره. و بعدم تایید می‌کنی. من تو مترو بودم، میگفت که این آخه همیشه در باز است، باز پرنده است و مثال می‌زدم. داشتن مردم صحبت می‌کردن پارسال، امسال ما رمضان پارسال. میگفت داشت راجع به یوم الشک که چرا اصلا ما واسه یوم الشک روزه بگیریم. بعدم یکی گفت که آقا جان اصلا کی گفته یوم الشک باید روزه بگیری؟ از قدیم گفتن که روزه شکدار نباید بگیری. به جان شما همه همینجور تایید میکنن بله بله، یعنی کاملا خب این مغالطه است دیگه. روزه شکدار چرا رفتی به یوم الشک داره؟ میگه از قدیم گفتن روزه شکدار نباید بگیری، پس ما یوم الشک روزه نمیگیم. این پس چرا رفتی به یوم الشک؟ و جالب اینه که همه، چون یه چند دقیقه بحث بود، بعد عرض که این همه افرادی که شریک در بحث بودن، اونایی که اطرافون همه با یک نظر مثلا تاییدیم، بله دیگه، بله دیگه، درسته دیگه. حالا بیچاره آقای امامی هی بره بگه آقا یوم الشک روزه بگیر، این تموم کرد با یه استدلال کل این فقه آقا رو توی اون باطل کرد. خب این استدلال نیست که، این صورت استدلال، اینی که باید منطق بخونه اولش، چون منطق اون چیزیه که صورت استدلال داره از استدلال صحیح جدا میکنه. تمام اینا مغالطه است دیگه، مغالطه‌ای که تو ذهن انسان شکل میگیره. میگه پس این پس به اون مقدمه نمیخوره، یا مقدمه اشکال داره، یا نتیجه اشکال داره، یا رابطه اشکال داره، یا صورت قیاس نیست، یا مقدمات ایراد داره، یا صورت اشکال داره، یا ماده آخرش اینه دیگه، قیاس نیست. نوال یعنی آنچه که میرسه، اون پرتوهای از هدایت که میرسه. نوال یعنی رسیده در واقع، نال یعنی رسید، نوال نه، معنی به لوازم کردیم در واقع، این اون نعمت هدایت رو در واقع. ف فارسال هذه النقمات و تلبیسهم به اقسام ملابس شقا معللون به انفسهم، آمدن این نقمت ها و تلبیس اونها به اقسام، تلبیس یعنی پوشاندن اونها به اقسام لباس های شقاوت، که این لباس شقاوت به تن این فرد پوشانده میشه، دلیلش خود اوست. و اما ابلیس و اقواهو للاشقیا چی؟ شما ممکنه میگه خب پس ابلیس چیه؟ فرماید اونم فلیسه زالکل تسلط ذاتی، ابلیس فقط یک دعوت کننده است، تسلط ذاتی که نداره، بل تسلیت هم ایاهو علا انفسهم، خود اونها ابلیس رو بر خودشون مسلط میکنن به اتباع هم ایاهو، چون ازش تبعیت میکنن. یه بار که تبعیت کردی اون میاد خانه نشین میشه، وقتی اومد در خانه نشست به فرمایش از امیرالمومنین تخم گذاری میکنه، تخم گذاری که کرد جوجه از این تخم بیرون میاد. جوجه هاش کجا؟ دیدی میخوای نماز بخونید؟ الله اکبر. محمد آقا کجا رفت؟ آقا مرتضی رو دیدین ندیدین؟ اینا اون جوجه های ابلیس. من در عالم رویا چند شب پیش خواب دیدم حاج محمود به من فرمود تلویزیون نگاه نکن. نمیگم این حکم فقهی ها دارم، همینجوری نقل قول میکنم. تو خواب من فهمید پراکنده میشه. حالا من تو خواب نگفتم، تو بیدار میگم ببخشید وقت نداریم مثلا نگاه کنیم. خب این پراکنده میکنه دیگه. حالا شما ببین چقدر پراکندگی داریم. زمانی که ما درس میخوندیم با اینکه استعدادا شاید پایین تر از استعداد الان بود، ولی خیلی بهتر درس میخوندن. چرا؟ چون الان استعدادا تقسیم شده. شما یه گوشی موبایل بده دستشون، من الان اینو که بهش میگن 11 چراغ از اون نمیدونم چیا داره. حالا شما یه گوشی پیشرفته بده در عرض 3 روز همه چیز دل و رودشو میریزن بیرون. چقدر این مشغولیت ذهنی ایجاد میکنه؟ شیطان کارش چیه؟ چطور کارش هم میده دیگه؟ یکی از افعال شیطان اینه که انسانو مشغول میکنه. یکی از سختترین عقبه های کعود سیر و سلوک بیرون کردن خواطر، نفی خواطر. مفت و مجانی ما خاطره داریم، تلویزیون رو تماشا میکنیم چقدر خاطرات میاد. همین خودش یه منبعی از خاطراتیه که داره به ذهن ما میاد. خب با تماشای این خاطرات میاد، این هم یه خاطره است، بقیهش هم خاطرات متعدد. این همون به فرمایش از سادات جوادی همون کار شیطانه. وقت این موقعی که میخواد انسان حضور قلب پیدا کنه میفهمه چه خبره این تو، این تو از خرابه. اینجاست البته، اینجا از خرابه، ولی بیرون که خبری نیست که. حالا اینجا فهمید که اینا خودشون با تبعیت از شیطان اون رو مسلط کردن. حالا لقیه هم فی ذاته، معنی قیه ذاتی اینه، گمراهی ذاتی یعنی این، یعنی به دست خودش اون رو مسلط کرده و عرض شد که در پی تسلیت اون آثار بعدی آمده. قال تعالی حکایتم، ببین ماجرا اینجوریه، اونی که من فهمیدم اینه، نمیدونم درست فهمیدم اینه. اونی که من فهمیدم اینه که انسان تو هر رتبه‌ای که هست یه سلسله اعمال رو نمیتونه ترک کنه، درست؟ اینا اونه که بهش معتاد شده. مثلا چشمشو نمیتونه حفظ کنه، نمیتونه یه سری از اعمال رو ترک کنه. اینو بذارین این طرف. یه سری از اعمال هم براحتی ترک میکنه، مثلا ما که هیچ وقت مشروب نمیخوریم که، حالا مثلا به سختی هم که این کار رو نمیکنیم که، مثلا نمیکنیم، فکرش هم تو ذهن ما نمیاد. اینم یه دسته. یه دسته از اعمال هم براش سخته. حالا این سختام درجه داره دیگه، تا یه جایی که در حد اختیارشه دیگه. اونی که سخت اینقدر سخت میشه که از حد اختیارش خارج میشه، اونو میذاریم جزء گروه اول. اونی که نمیتونه که نمیتونه. الهی لیسلی حولون فانتقل عن معصیتک الا فی وقت عینستنی لمحبتی. این مال اونا. اما اینیو که میتونه چی؟ اینو کی ایغاز بهش داده؟ اگه امروز میتونه چشمشو حفظ کنه، کی بهش داده اینو؟ البته تو این صفت هم که الان داره خدای تعالی میچرخونتش، یعنی یه روزی نمیتونه یه روزی میتونه، یه روز میبینه حفظ چشم براش ساده است، یه روز میبینه سخته. کی سخت و ساده میکنه؟ ساده رو سخت. در تمام این مراحل باید یادش باشه اینی که الان هست مال خودش نیست، اما فعلا هست دیگه. خب من که مشروب نمیخورم، سختم نیست برام. خیلی از گناهان ما انجام نمیدیم، یه دسته از گناهان هم هست که ما بهش مبتلا هستیم ولی میتونیم ترکش کنیم. یه تو اون چیزی رو که میتوانی ترک کنی ترک کن، یه قدمی بردار تا ما اون چیزی رو که نمیتوانی بر تو آسان کنیم. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه روایت لطیفی هست، خب من که نمیتونم 24 ساعت به یاد خدا باشم که، فهمید کسی که بیشتر اوقاتش به یاد من باشه، من شهوت او رو از سایر چیزها به سمت ذکر خودم برمیگردونم. قالب حالاتش که دیگه میتونه یاد خدا باشه. کسی که قالب حالاتش رو به یاد من باشه، نمیگه خوش آنون که دائم در نمازم، ما که نیستیم. روایت میفهمد که کسی که قالب حالاتش رو به یاد من باشه، من شهوت او رو از چیزهای دیگه به سمت ذکر خودم میچرخونم. این همون الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا است. منتها این حالتو کی داده؟ بازم باید در طی سلوک خودش یادش باشه که اینم مال خودش نیست. یعنی اگر امروز توفیق حفظ چشم آمد و توفیق حفظ زبان آمد، اینم مال من نیست. در تمام این مراحل اینا هیچ کدوم مال من نیست، او داده. ولی او داده دیگه، شما آنچه را که داده بپذیر، منتظر بقیهش باش. یکی از بستگان ما به رحمت خدا رفیق روحانی خیلی لطیفی بود، گفت رفتم پیش حاج ملا صادق، یه توانم پول داشتم. این دیگه نقل و اینا نیست دیگه، همین خودشون گفت، من از خودشون میدم. گفت که گفتم آقا مثلا قدیم اینطوری بود، استاد مثلا به شاگرد یه شهریه میده، ما میخوایم بریم خونه مثلا خلاص پول تو جیبی ما رو شهریه ما رو بده، میگه آقا فرمون یه تومن رو خرج کن تا من بقیه شو بدم. کدوم یه تومن؟ خب میگن کجا این یه تومن رو میبینه؟ یه داستان خیلی عجیبی است که من اسم ارشاد که عالم داستان یادم نیست، میگن یه عالمی بود که این انقدر بخشنده بود، وقتی که از خونه میرفت بیرون برمیگشت بدون امامه، برمیگشت امامه شو تو راه میبخشید، میگفت آقا اصلا هیچ چی مثلا باقی نمیمونه، حتی امامه رو میبخشید میومد خونه. بعد میگن یه شب زمستان سرد یه کسی توی راه، یه پیرمردی پوستین تنش بود، با آقا به من کمک کن. میگه ایشون توجه نکرد، میگه تا در خونه دنبال سر آقا اومد، آقا به من کمک کن. میگه آقا وارد اندرونی بیرونی خانه شد، باز آقا توجه نکرد، رفت تو اندرونی، میگه توجه نکرد، میگه اومد تا تو اندرونی با آقا اومد، بعدش میگه همونجا افتاد مرد. این اهل بیت تعجب کردن، گفتن آقا شما عجیبه، شما که مثلا اینجوری بخشنده هستی. آقا میگه فرمود پوستینشو بشکافید، میگه پوستینشو شکافتن، دیدن تمام زیر پوستین لیره دوخته، واحد پولشون دیگه تمام، میگفت لیره دوخته. اینو کی تعریف کرد؟ اینو حضرت آیت الله بهجت موقعی که بهش فرمودن که ما رو نصیحت کن این داستانو تعریف کن. یعنی چی؟ یعنی شما اون پیرمرده اید، خب شما برو اون لیره ها رو خرج کن تا من بعد کمک کنم. اون که این زیر دوختی، اینو ایشون در جواب این که عرض کردن گفتن آقا ما رو نصیحت کن ایشون رو فهم. خب انسان هزاران از این لیره ها پیش خودشه، ما خیلی کارا رو میتونیم نکنیم، میکنیم، بعد منتظریم این هدایت کجاست. خب هدایت کجاست؟ هدایت همینی که آمده، همینی که الان هست. البته باید در تمام مراحل انسان خودش رو فقیر بدونه، هر جایی که بگه من، این من شیطان است، که بعدا میاد توی فصل آخر این عبارت که اصلا شیطان خمیر وجودیش از انا است. یعنی شما هر جا گفتی انا، هر فعل یه صورت برزخی داره، صورت برزخیشو ببینی میبینی شیطانه. این بعدا میاد توی این مباحث، و ایشون یه برهان هم بر این مباحث آورده و فرموده که احدی بر این بحث برهان ذکر نکرده، فرموده تنها کسی که برهان برای وجود شیاطین آورده ایشونه. ایشون میفهمید که حالا من به تعبیر خودم میگم، کلمه خمیر رو من میگم، فهمید خمیر وجودی شیطان انا است. یعنی شما هر جا گفتید انا، اون انایی که گفتی اگه صورتش پرده بره کنار میبینی شیطانه. این همونیه که تو قبر با انسان همراه میشه، همون شیطانه. حالا اینجا میفرماید که اینا خودشون شیطانو بر خودشون مسلط کردن. قال تعالی حکایتا عن ابلیس ولأغوینهم اجمعین، من همه را اقوا میکنم. در لغت عرب اقوا یعنی گرفتن هدف، ازلال یعنی کج کردن راه. الان شما میخوای بری مثلا میدون انقلاب، من میگم از این خیام بغلیه برو، شما راهت کج میشه. اما مثلا میگی میدون انقلاب کجاست، میگم اینور. اونجا که راهت کج میشه ممکنه بری از خیام بعدی برسی به میدون انقلاب، اما اینجا دیگه نمیرسی به میدون انقلاب، مستقیم میری بالا. اینجا دیگه منم لازم نیست با شما بیام، من مقوی دیگه خودم کارم راحته دیگه، چون هدفو گرفتم. شیطان کارش گرفتن هدفه، هدف توحیده، توحیدو میگیره برو حج و کربلا و مکه و سینه زنی و برو هر کاری میخوای بکنی بکن. تمام روایات هم تو دامن این معنی پیدا میکنه، میگه 100 تا طاعت انسانو میکشونه، تو اون 101می به معصیت میکشه از راه طاعت. خودش کرده دیگه،
یعنی ذات به خودش برمیگرده.
بله خودش داره میسازه. ببین انسان تعریف نداره، تنها موجودی که حد نداره انسانه و سلام. فعل شما هم خودتی. ما به ازای فعل ما توی این دنیا یه چیز خارج از ماست. میگم آقا چون مثلا آمدی اینجا این کیک رو دادیم به تو، آمدن من با این دو تا چیزه، این حق و زحمه این فعل من، اما این که فعل من نیست که. اما فعل شما خود شمایی. شما یه مثالی من میذارم، این مثال عرض که خاک بر فرق من و تمثیلمه، ولی حالا دیگه من اینقدر بلدم. مثل یه فیلم عکاسی بی‌نهایت مصرفه. شما وقتی فیلم عکاسی رو میگیری جلوی منظره، اون منظره عیناً میفته روی فیلم. انسان یه فیلم عکاسیه که به هر منظره‌ای نگاه کنه، از هر منظری که نگاه کنه، اون منظره در منظر خودش شکل میندازه. حالا اگر این ورودی نور باشه، این نورانی میشه. اگر اون ورودی ظلمت باشه، این ظلمانی میشه. دریچه ورودی کجاست؟ دریچه ورودی چشم و گوش و زبان و خاطرات انسان، همه ایناییه که براش دستورالعمل دادن. اینا ورودی هست. نتیجه اون وقت چیه؟ نتیجه این داره اینجا دائما تغییر میکنه، سیرورته، این داره دائما کم و زیاد میشه، کاسبیه، تجارته، دائما داره خرید و فروش میکنه با چشم و گوش و دست و حواس و ذهن و فکر. و برایند کارش اون لحظه مرگ معلوم میشه. تا لحظه مرگ هم معلوم نیست اینجا چیه، البته ما رو بعضی معلوم میشه. پیامبر اگه استغفار بکنی یا نکنی، 70 بارم استغفار کنی، لن یغفر الله لهم. چرا؟ چون این شده سنگ. وقتی شد سنگ دیگه سنگو نمیتونن بکنن جواهر. میتونن ولی علل قاعده ای که خدا قرار داده نمیشه. لذا هنوز نمرده ولی حکم به شقاوتش اومده. قلوبهم کالحجاره او اشد قسوه. انهم الا این راجع به مرده ها میفهمید، راجع به زنده ها. اینا اونایی که از حد انسانیت خارج شده. از اون برم هست که یه عده از مرز خطر عبور میکنن. سبحان رب، اینا اونان الا عبادک منهم المخلصین. مخلص رو من نمیتونم گمراه کنم. چرا؟ چون فرودگاه شیطان انست. مخلص مخلصه، انا نداره، پایگاهی برای حضور شیطان نیست. بس همین خاطر سراغ انبیای اولوالعزم که میرفته از بیرون میومد، تمثل پیدا میکرد. برای شیاطین نه، شیاطین خمیرشون خرابه. قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. تو اصلا سلطه‌ای بر عباد من نداری الا من اتبعک من القاوین. من کسی که قاوی باشه، گمراه باشه، اگه کسی قاوی بود تابع تو میشه، توش سلطه پیدا میکنه. پس آیه نفی سلطه شیطان میکنه. خودش هم گفته اینو، خودش هم اعلام کرده که من سلطه ندارم. قال تعالی ایزن حکایتن انه لعنه الله فی ما یخاطب اون به یوم القیامه و قال الشیطان لما قضی الامر. وقتی کار به پایان میرسه شیطان میگه که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم. خدا وعده حق داد، منم وعده دادم، ولی من خلف وعده کردم. ما کان لی علیکم من سلطان. من که سلطه‌ای بر شما نداشتم. من استقراقی است، من هیچ سلطه‌ای بر شما نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم. من فقط یه دعوت کردم، شما اجابت کردین. فلا تلومونی ولومو انفسکم. منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. که سخت‌ترین عذاب‌های جهنم اینه، این لحظه است که اینا می‌بینن اون کسی که عامل همه بدبختی است، اونم تازه داره ملامتشون میکنه. ما انا به مصرخ کن و ما انتون به مصرخی. امروز نه من به داده شما میرسم، نه شما به داده من. انی کفر تو به ما اشرکتون. این خیلی عجیبه، میگه من به آنچه که شما شرک میورزیدید کافرم. من قبلو ان الظالمین لهم عذاب علیم. البته یه سر دیگه هم تو این آیه هست، تو خط آخر آیه هست. اون سر چیه؟ عرصت که خداوند میفرماید از قول این شیطان ملعون که انی کفر تو به ما اشرکتم. یعنی چی؟ الان اینا رو چی خطاب میکنه؟ مشرک. انتهای چی میگه؟ ان ظالمین لهم عذاب علیم. از این دو طرف چی میفهمید؟ که ظالم یعنی کی؟ مشرک. یعنی مشرک. پس ظلم شرکه. السلام. فحمل ابلیس ای زن از زن علیهم انفسهم. ابلیس هم گناه به خودشون حمل میکنه و علل العذاب به ظلم و دلیل عذاب هم ظلم میگه. میگه اینکه شما امروز عذاب میشید ظلم خودتونه، نه دعوت و اتباع از دعوت و استجابت دعوت. و کل ذالک احاله الی الذات، به خودش ذات ظالمشون احاله میده. معنی شقاوت ذاتی اینه. و حکا سبحانه، ذاتو کی درست کرده؟ ذاتشو با اون فعل الله خودشون درست کردن، چون خدای تعالی این مجاری ادراکی رو داده، آثار هم بیان فرموده، فرموده این نورانیت اون ظلمانی. ظلم شرکه. این شرک، ظلم یعنی شرک، ظالم یعنی مشرک. این. بله ظالم یعنی مشرک. نه هر شرکی ظلمه. نه. هر شرک واقعی یعنی ظلم. ظلم واقعی یعنی شرک. که به خودش ظلم کرده، چجوری به خودش ظلم کرده؟ با شرک. چون دنبال توهم رفته دیگه. و حکا سبحانهو الاعتراف به ذالکه منهم، خودشون هم اعتراف میکنن، میگن ربنا غلبت علیه شقوتنا، شقاوت ما بود که غلبه کرد ما به این روز افتادیم. و باز فرموده قل کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون همان تراوت که در روز. خب این کوزش که روز اول خالی بود، خودش حرکت جوهری بود، حرکت کرد قدم به قدم، یه توحید و برداشت، یه شرک و گذاشت بجاش، شد مشرک، شد ظالم، ذاتش زیر و رو شد، سیرورت پیدا کرد در اثر حرکت جوهری، شد اینی که هست. فذات سعیدتن و ذات شقیتن، پس یه ذات سعید و یه ذات شقی هست. و حیث رجع الشقاء الذات، وقتی که شقاوت به ذات برگشت. و هی و ان وقعت افعالها فی خارج عنها و انفعالات و عن الخارج عنها، گرچه فعل و انفعالاتش از در خارج مشاهده میشه، اما لکن من المعلوم ان افعالها و انفعالاتها و خاصتا ما یرجع الی باطنها منها لا یخرج عن نفسها و دایره نفسها، فعل و انفعالاتش مخصوصا اونایی که به باطنش برمیگرده از دایره وجودی خودش خارج نیست، از کوزه برون همان تراوت که دروست. شما میگه زبانتو حفظ کن، کسی که این تو حسد داره که نمیتونه زبانشو حفظ کنه، خیال کردن از این وریه، نه خیر از اون وریه، تا حسد بیرون نره که من نمیتونم زبونم رو حفظ کنم، که فکر باید زبون حفظ کنه تا به همه جا برسه. بله باید زبان حفظ کنه تا به همه جا برسه، اما لازمه حفظ زبان چیه؟ چرا اصلا ما زبانمون رو نمیتونیم حفظ کنیم؟ خب دلیلش ماره این چیزی که این توه، اینجا شرکه، شرک حاصلش حسده، حسد نتیجهش غیبته، اون محسود من صحبت ازش به میون میاد، از حلوا و عسل شیرین تره، این که منم خلاص داخل در بحث بشم یه نیشی به اون بزنم، این میشه نتیجه غیبت. حالا شما بگو حفظ کن زبانت، نمیتونم خوب حفظ کنم، 24 ساعته دارم به اون حسودی میکنم، ولی یه جایی هم صحبتش شده، من الان داخل در جمعم دیگه، تا اون نره، تا حسد نره زبان حفظ نمیشه، تا شرک نره حسد از بین نمیره. بقیه رذایل هم همینه، به شرک مربوط میشه. اگه تحلیل کنین اول بحث گفتیم اینو، از فرمایشات علامه ترجمه کردیم که همه رذایل به شرک برمیگرده. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، عمل صالح مال خودشه، عمل سیئ هم مال خودشه، نه اینکه خودش از عملش جداست، عملش خودش، چون عملش داره خودشو میسازه، نه یه ساختمانی خارج از خودشو. یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، بغی شما، ستم شما به خود شماست، شما یه جراحتی زدی به اون، اما اگه پرده برکنی به خود جراحت زدی، چون ثمره فعل شما جراحت به خود شماست دیگه. جمله قشنگی میگفت دیشب تو تلویزیون، گفت کسی که لرزه به کاره طوفان درو میکنه. نه رد میشدم از کنار. اصلا مرجعش رو بگم. نغز رو وارد نکن. خواب بودم. ما یه دوستی داریم یه چشم بازی داره، تو خیابون داشت میرفت، یه کسی تصادف کرد سرش خورد به فرمون ماشین، بعد اومد بود بیرون اینجوری سرشو گرفته بود، این بهش گفت که صبح میری با کف دستت میزنی تو پیشونی عیالت، میای اینجا تو خیابونم خدا سرتو میزنه به فرمون دیگه. این هم اینجوری مونده بود، این کیه دیگه، از کجا اومده؟ صبح که اینجوری کف گرگی زدی، اگه مردی برو به اون چیز سر کوچه‌تون کف گرگی بزن، عیالتو پیدا کردی کف گرگی میزنی بهش، بعد بهت گفت پول بده ندادی، حالا برو این ماشینتو درست کن. اونجا کف گرگی زدی، خدا کلتو کوبید به فرمون، 2000 تومان ازت میخواست، حالا برو 50000 تومان خرج ماشینت کن. اینجوری اینجوریه، یه دونه عرض شد که سوزن میزنی، یه جوالدوز به آدم میزنن اگه آدم بیدار بشه. اینه که ثمره کارهای خود انسانه، یه کسی بشینه حساب و کتاب بکنه میفهمه. البته یه چیز دیگه هم هستا، میگفت یه کسی، اینم بگیم لازم، میگفت یه کسی آمد خدمت پیامبر عرض کرد که یا رسول الله امروز شما چهرهتون مثل هر روز نیست. حضرت فرمود 3 روز من غذا نخوردم. این خیلی ناراحت شد، رفت خونه، چی گشت دید که خبری نیست، رفت نخلستان، گفت من اومدم کار کنم، گفتن دلویه خورما، آب از چاه کش دلویه خورما، اینم کشید 10 تا دلو، کشید 10 تا خورما، گرفت دوان دوان رفت برد اینا رو خدمت پیامبر، گفت یا رسول، حضرت فرمود از کجا آوردی؟ گفت رفتم اینجوری کار کردم. حضرت فرمود خیلی منو دوست داری؟ گفت بله. فرمود که چقدر دوست داری؟ گفت یا رسول الله من تو رو از همسرم و فرزندم و پدرم و مادرم و اموالم و همه هستی بیشتر دوست دارم. حضرت فرمود واقعا اینطوریه. گفت اگر اینطوریه فاستعد للبلا، آماده بلا باش. اینم هست، یعنی اینجوری نیست که هر بلایی ثمره اون فعلی باشه که حالا من یه فعل خلافی کردم. اگر فرمود اگر اینجاستی مستعد بلا باش، امام حسین علیه السلام مگه خطایی کرده بود؟ البته یه چیزی پشت این داستان هست، من یه حال نمیتونم بگم شرمنده، ولی امام حسین علیه السلام مگه خطا کرده بود؟ خب خدا با امام حسین علیه السلام چیکار کرد؟ خب برو بابا جمع کن، انقدر دعا نکن، خدا امام حسین رو تیکه تیکه کرد، ککش هم نگزید، حالا تو اینجا داری دعا میکنی که مثلا خدای به ما حمله نکنم فلان. گفت خدا همه عالم رو از میون برداره، براش حساب کتابی نیست. اینجوریه ماجرا، اینم هستش، یعنی این نیست که فقط هر بلایی ثمره یه فعل انسان باشه، ممکن است گاهی بلا ترفیع درجات باشه، چون که اینجا هستی هیچی خود انسان میفهمه. ولی الانسانو علا نفسهی بصیره ولو القا معاذیره، به شرطی که این عذر تراشیاشو بذاره کنار، خودش حساب کتاب کنه میفهمه که از کجا خورده. همینطوریه، صبره که الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئك هم المفلحون. حالا این یه بحث خیلی عجیبی داره که ما اونجا بهش رسیدیم تو مراسم تحریم. این عظیمترین بحثی که من دیدم توی المیزان اینه، انا لله و انا اليه راجعون. این آیه رو ذیلش رو نگاه کنید تو سوره بقره، بحث فوق‌العاده‌ایه. این همه مباحث عالی زیبایی که ایشون داره، من همچی بحثی که منو گرفته اینه توی این بحث، یعنی درجه یک بخوام بذارم این درجه یک، ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون. همین جوریه، اگر انسان رشد کنه، اگر انا لله و انا الیه راجعون رو درک کنه، هیچ بلایی براش بلا نیست. اینجوری میگه طرف به حضرت گفت من به جایی رسیدم که ظاهرا ابوذر بوده که فقر برام بهتر از ثروته و گرفتاری بلا برام بهتر از آسایشه. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینطوری نیستیم، ما اگر فقر رو بده فقر رو میپسندیم، اگر ثروت رو بده ثروت رو میپسندیم، اگر بلا رو بده بلا رو میپسندیم، اگر آسایش رو بده آسایش رو میپسندیم. اینجوری این تو همین آیه انا لله و انا الیه راجعون. خیلی این آیه بحثش عجیبه، مذهب احراق هم ایشون اینجا طرح میکنه بحث احراق. حالا اینجا میفرماید که و اذا کان کذالک، حالا ملاحظه فرمایید سر بحث تو این دو سه خط، سر بحث اینجاست. و اذا کان کذالک، نه اینکه شقی ذاتش شقیه دیگه نمیتونه برش داره، اینجا که فرمود لقیهم فی ذاتهم، نه یعنی اینکه یه ذاتی مثل زوجیت اربعه داره، یعنی این اذا کان کذالک اینه معنیش. خیلی اینجا عبارت جالبیه رحمت الله علیه. فکلما قصدت فعلا او ارادت غایتا، هر فعلی رو قصد کنه و هر غایتی رو قصد کنه، لم یخرج ذالک عن نفسها، از دایره وجودی خودش خارج نیست. گرچه فعل خارج از منه، من الان به شما دارم ظلم میکنم، اما ثمره فعل و حقیقت فعل در درون خود منه، یعنی میوه شد درخت خود وجود من میده. حالا یا من دارم مال یتیم رو میخورم، دارم مال یتیم میخورم، یه فعل خارجیه، اما ثمرش آتشیه که از خودم بیرون میاد، پس ثمرش تو حیطه وجودی خود منه. این از نفس خودش خارج نیست. و انما قصدت صورتن حسنتن از او سیعتن من صور نفسا، این یا یه صور حسنه یا یه صور سیعه از نفس خودشو قصد کرده. آتش خودشه، نور خودشه، تاریکی هم خودشه. و حاضه حقیقتون فلقایتو کمالون للفائل، قایت کمال خود فائله. ببینید شما وقتی یه ماشین میسازین، وقتی کارتون تمام میشه شما به کمال نمیرسی، یا آهن پاره کامل میشه، میشه یه ماشین سواری. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا پس از اتمام فعل خود شما این که یا یه پله میریم بالا یا یه پله سقوط میکنیم. غایت کمال فاعله نه کمال اون فعل. والفعل من شؤونه و جهاته و اطواره، فعل هم از شؤون و جهات و اطوار، اطوار جمع طور، شکل‌های گوناگون خود همین فاعله. علاما بوینا فی محله، در بحث علت و معلول این اومده تو فلسفه، و اذا کان بحث علل اربعه اومده. فاذا کان کذالک فهاذه الصور السیئه التي تکتسب از ذات الشقیه تزید و تنمو و تتراکم، این ذات شقی صوری رو که کسب میکنه زیاد میشه، متراکم میشه، نمو میکنه، رشد میکنه، تا جایی که تعمیها کورش میکنه، حسمها گنگش میکنه، تقلب و افعدت هم فعادش رو زیر و رو میکنه، قلبش رو زیر و رو میکنه، تزین و لهم و زینت براش تازه میده. یعنی یه فعلی رو انجام میده و یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیالم داره میکنه کار خوبی میکنه. کلما یسد عن سبیل الله، سد سبیل الله میکنه، خیال میکنه داره فعل زین، فعل زیبا داره انجام میده. یه نمونهش بعضی از این مده ها، بعضی از این نماز جماعت ها که اینا الذین یسدون عن سبیل الله، خیلی از این اعمال خیرن، مجالس دعا، اینا الذین یسدون عن سبیل الله هن. چون وقتی طرف یه دونه از این دعای کمیلا رو بره دیگه تا آخر عمرش دعای کمیل نمیخونه، این الذین یسدون عن سبیل الله دیگه، یه دعای کمیل میره. من خودم یه دعای کمیل رفتم تا امروز هنوز دعای کمیل نخوندم، یا آقای حالا تا یک نصفش، چه خبره آخه؟ ولی زینت داره. حالا بگه آقا دعای کمیله، شما چی میگی؟ کربلا میره. من خودم یکی رو میشناسم که یه جوونی رو پولشو خورده به ربا، بعدم انداختهش زندون، با اون پوله رفته مکه، با همون پولا، با اون پوله رفته مکه، بعدم اونجا میخواد بره بگه لا شریک لک، بعدم شب قبل میگه بکه یا الله، کرده گفت نکه یا الله، بکه یعنی بکن، دیدی اینا دارم میگن بکه یا الله، دید سخف داره میاد پایین، گفت نکه یا الله، بعد میگه سخف اومد پایین، گفت چکه یا الله، چی کار میکنی؟ حالا اینا میخواد داره بگه لا شریک الله. آقای دلاور دوست آقا سعادت منصوریه گفت که با یه کسی عرض شد که توی قطار با هم دیگه همراه بودیم، بعد فهمیدیم این معاون حجه. بعد میگفت رفتیم قم، خیلی اینشون با صفاست، میشناسه شما دیگه. میگفت رفتیم قم، گفتیم بریم مجلس آقا امجد، بعد مجلس آقا رو پیدا کنیم بگیم آقا مثلا ما اگه به این بگیم حج برام درست کنه اب نداره. میگفت رفتیم تا وارد مجلس شدیم، دیدیم آقا که حرفا عوض میشه. میگه تا ما وارد مجلس شدیم گفت که میخوای بری به فلانی بگی منو بفرست حج، بعدم بری اونجا بگی لا شریک لک لبک. خب به هزار نفر متوسل میشه که بعدم اونجا مثلا بگی لا شریک لک لبک. یه بزرگواری به خانومش گفته بود آقا جان تو آخه، خب میگن علامه طباطبایی وقتی که همسرش برای چای می آورد باش حرف نمیزد که این رشته افکارشون پاره نشه. بعد میگه بعد مدت‌ها میاد چای رو میبرد، گفت یک کلمه باش حرف نمیزد، تمام بار زندگی رو دوش ایشون بود چون بعد المیزان بنویسه. بعد میگفت که یه بزرگواری که حالا بعضیا میشناسن به همسرش گفته بود که آقا جان ببین تو هم یه خورده شبیه این همسر علامه طباطبایی باش، به ما کمک کن. بعد اومده بود حاجی‌ها فرموده بود که بعضی‌ها خودشون رو با علامه طباطبایی مقایسه می‌کنن. اون یک کار دیگه داره، تو یک کار دیگه، هر کسی یه سیر تربیتی داره. اون باید المیزان بنویسه، باید اون فضا اونجوری براش آماده باشه. منم باید بذارم پس گردنم. هر کسی یه طریق تربیتی داره. حالا مقصود اینه ببینید این عبارت و این عبارت جواب همه اون اشکالاست. این عبارت شقاوت و سعادت در نتیجه حرکت جوهریه، حالا چون فلسفه هم میخونه اینجوری بهش بگو که دیگه قبول کنه. و اذا کان کذالک فهاذه الصور السیئه التي، این صوری که کس میکنه تعمیها تصم ها تقلب افئدتهم و تازه تزین کل ما یسد عن سبیل الله، سد میکنه راه خدا رو ولی زینت بهش میده. و یجعل الرجس علی قلوبهم، رجس به قلب، ناپاکی و پلیدی به قلبشون اضافه میکنه. و بعد از اون تجعلها مأوى للقرین من الشیاطین، محیط آماده میشه، شیاطین میان اونجا خانه میکنن. الی آخر ما اوعدهم الله سبحانه، تا آخر وعیدهای الهی قدم به قدم اتفاق میفته. کل ذالک به سیر ذوات انفیاز ظلمات، ذاتش داره سیر میکنه، نه بدنش یا فکرش یا جسمش، ذاتشه، یعنی اون خودشه، اون خوده که ازش به انا تعبیر میکنه. این جوهرشه دیگه، این جوهرش تغییر میکنه، جوهرش همینه. یعنی تمامی افعالی که انجام میده این افعال سازنده اون جوهره و بعد از اون اون جوهر خودش ثمره در این افعال داره. یعنی این یه دونه تأثیر و تأثیر متقابله که اولا ذات فعلو میسازه، بعد فعل دوباره ذاتو میسازه. چون هیچ لحظه هیچ کس ثابت نیست، شما دائما در حرکتی، چون هیچ وقت یه نقطه ثابت ندارین که. ما هممون دائم در حال حرکتیم، حرکتمون هم از ذاتیه. اینا میشه حرکت جوهری. حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی جوهر من دائم داره تغییر میکنه، چون هر آنی که به من داره میگذره با اون آن قبلی من فرق میکنه. مجموعه اسباب الهی که در اطراف منه، نگاه های من، تفکرات من، قدم های من، نیت های من، اینا همه داره اون ذات منو میسازه. من از اینجا که رفتم بیرون، از صبح که اومدم بیرون، مجموعه افعال و گفتار و رفتار من اینا همه جمع شده شدم من. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اعاذنا ما. من زور اومده بودم بیرون اینا دادم منو نشون میدن. گفتن چی شده؟ گفتن نیا کن. انگار هر ذره صورتم زرد شده. خب چیکار باید بکنم؟ یه جا باید بریم آواز بخونیم. یه مصیبتی ها. یا آقا چیکار کنیم؟ گفتم که ببین اینه. یه دونه پاپ براش خوندم یه خطی. بعدم یه بیت مثنوی براش خوندم. گفتم حالا بگو کدوم رشد میده؟ گفت آقا درست میگی شما. این رشد میده. گفتم این معلومه دیگه. اینو بذار کنار این. خب باید اونو بخوره، اینم بخوره، بعد به مزه شو. بچشه دیگه. نون پنیر رو بعد بهش بدی، بعد شلکه‌ها بدی تا بفهمه کدوم. حالا شما بیا تماشا کن، بعد عربی درس بدیم، آواز بخونیم، نمیدونم مغنی بگیم. این وظیفه ماست. تازه آخر شب هم میریم خونه، میزنه پس گردن اون با چوب که اینا همش باطل بود. اینو چیکار باید بکنی؟ که میگه کی اصلا به تو گفت حرف بزنی؟ این خیلی خطرناکه و کاش آخر شب بزنه پس گردن آدم. یه داستانی آقای قرائتی داره خیلی عجیبه. ایشون میگه که یه سال من عرصات که رفتم مشهد، گفتن اینجا بمون درس بده. با امام رضا قرار گذاشتم، گفتم امام رضا من اینجا یه سال درس میدم به شرطی که به من اخلاص بدی. و بعد میگه یک سال شب و روز درس دادم. من خودشون شنیدم این دوست. میگه آخرش که تموم شده بود، آخرین جلسه که دیگه ماجرا همه تموم شده بود، ما میخواستیم بریم، گفت اومدیم کلاس تحتیش اومدیم از بریم بیرون، دیدیم بیرون همه هجوم آوردن به درو. میگه یه دفعه من به خودم گفتم که آخه یه سال ما داریم برای این درس میگه احترام به ما نذاشتن، آقا شما بفرمایید. میگه تا این فکر اومد نشستم، میگه نشستم و بعد میگه شروع کردم به گریه کردن، میگه فهمیدم که همش باطل بود. اینا رو کرده برای اخلاصی که تو اگه اخلاص داشتی، کسی که اخلاص داره که یعنی چی؟ آقا شما کارتو وظیفتو انجام بده، با احترام بذارم میخوان نذارم. بعد میگه رفتم میشه میرزا جوادی تهرانی. میرزا جوادی تهرانی از اولیای خدا بود، توی جبهه بهشون گفته بودن که یه قبضه اون بر هست اذیت میکنه، هر کاری هم میکنیم گراشو نمیتونیم بگیریم، بتوت بدیم به من. پیر مرد خمیده ای بود، یه دونه گلوله گرفته بود انداخته بود تو خونپاره، اون قبضه ساکت شده بود. بعد عملیات شده بود، رفتن جلو دادن، یه قبضه از تو منفجر شد، از داخل گلوله افتاده تو اون قبضه. ایشون خیلی مرد عجیبی بود، از اولیاء خدا بود. آقای بهادینی وقت میرفت مشهد، میرفت منزلش، حال داستانا داره. گفت رفتم خدمتشون، گفتم که گفتم آقا همچین قضیه شده. میگه تا اینو گفتم های های گریه کرد. گفت برو خدا رو شکر کن که الان بهت فهموندن، اگه آخر عمر میفهمیدی چی کار میخواستی بکنی که تو اخلاص نداشتی. خب یه عمر آدم کارش انجام بده، بعدم پشت سرش هم شیطانه، به قول آجاقا میگه قبل از اینکه بشینی شیطان نشست. بعدم میگه خب یحسمون انهم یحسنون صنعا، این خطرناکه که آدم صبح تا شب بوده، بعدم آخرش هم هیچ به هیچ، که آخرش هم هیچ به هیچه دیگه تا اخلاص نداره. قال تعالی فإن للذین ظلموا کفروا، اگه داره تو کتاباتون غلط، ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم، این عبارت رو تا آخر این بند بخونم، فهم به شقائهم الذاتی، با شقاوت ذاتیشون، یعنی از ذاتش جوشیده. ذاتو کی ساخته؟ فعلش ساخته. فعلشو کی راه رهبری کرده؟ ذاتی که خودش درست کرده. ظلمو فإن للذین ظلموا کفروا غلط، فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم یسلکون سبیل النار، با شقاوت ذاتیشون مسیر نار رو طی میکنن. و من یعرض، اینم باید یعرض باشه، کسی حافظ از اینجا قرآن ولی نگاه کنیم به نظرم یعرض، من یعرض ان ذکر ربهی اعراض عرض یعرض، یعرض ها همون یعرض ها چیه؟ آیه دو، آه جن 17، حالا یعنی کسی که اعراض کنه، یعرض باید باشه. من یعرض ان ذکر ربهی یسلک و عذابن سعدا، کسی که اعراض از ذکر الله بکنه عذاب سعد داره، یعنی عذابی که دائما اضافه بهش میشه. ولا یزالون، دائما یقطعون مرحلتن، یه مرحله رو طی میکنن که یعرضه، بله یعرضه، یقطعون مرحلتن قد حیعوها به سابق اعماله، مرحله رو طی میکنن که با عمل سابق خودشون قطع طریق کرده بودن، به سابق اعماله، بله حتی یهلو دار البوار، تا در سرزمین هلاکت اقامت پیدا میکنن. جهنم یسلونها و بئس القرار، معنی سعادت شهوت این است.